ساعت 7 بعد از ظهر در ایران، اینجا رادیو فرداست. همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. سلام و عصر بخیر. ساعت 7 بعد از ظهر در تهران، امروز شنبه 27 مهر ماه 1392، 19 ماه اکتبر از تقویم میلادی است. من فهیمه خضری‌دری هستم، همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به یک مجله شامگاهی دیگر. یک ساعت برنامه زنده خبری تحلیلی داریم براتون با گزارش‌ها و گفت‌وگوهای درباره آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه زنده همکارم کیوان حسینی است، در اتاق فرمان مهداد امروز با ما همراهی میکنه و در استودیوی خبر کنار من فرین آسمی هست، ما رو همراهی خواهد کرد. فرین، با آخرین خبرها از ایران و جهان اجازه بدید که نگاهی بکنیم و کلید بزنیم آغاز یک مجله شامگاهی دیگر رو امشب هم با خبرها با فرین آسمی.
مرسی فهیمه. با سلام. مقام‌های محلی در سومالی میگویند دست کم 12 نفر در حمله یک بمبگذار انتحاری در داخل یک رستوران در مرکز سومالی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، دست کم 10 نفر هم بر اثر این انفجار زخمی شدند. مقام‌های سومالی میگویند یک بمبگذار که مواد منفجره را به سینه‌اش بسته بود، به صورت غیرمنتظره وارد رستوران شده و خودش را منفجر کرده است. این رستوران در شهری به نام بلدوین واقع شده و تحت کنترل دولت مرکزی سومالی است و نیروهای حافظ صلح اتحادیه آفریقا در آن مستقر هستند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که شبه نظامیان وابسته به گروه الشباب که به القاعده مربوط هستند، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. فعالان سوری میگویند انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در پاسگاه پلیس در منطقه جرمانه در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 16 سرباز شده است. رسانه‌های دولتی سوریه انفجاری قوی در حومه دمشق را تایید کردند و گفتند که این انفجار موجب کشته شدن چند نفر شده است. با این حال این رسانه‌ها به تعداد کشته شدگان اشاره‌ای نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه تروریست‌ها را مسئول این حمله دانستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر آیت الله صافی گلپایگانی، این مرجع شیعیان در پاسخ به استفتاء عده‌ای درباره اعدام مجدد فردی که بعد از اجرای حکم زنده مانده بود گفت است در فرض سوال اعدام چنین شخصی جایز نیست. علیرضا میم 37 ساله که هفته گذشته بعد از اجرای حکم 12 دقیقه از چوبه دار آویزان بود، با تایید مرگ از جانب پزشک به سردخانه انتقال یافت، اما وقتی خانواده او برای تحویل جسد مراجعه کردند او را زنده یافتند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه از ایران خواست اجرای مجدد حکم اعدام این محکوم از مرگ رسته را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری مهر، انفجار مین در یکی از روستاهای اطراف شهر مریوان موجب زخمی شدن 7 کودک شد. این مین از دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق باقی مانده بود و کودکان در محل انفجار مین مشغول بازی بودند. فرمانداری شهرستان مریوان به خبرگزاری مهر گفت انگشتان پای یکی از این کودکان قطع شده و چشم یک کودک دیگر هم به شدت آسیب دیده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی خبرگزاری‌های داخلی، ایران دومین کشور آلوده به مین در جهان است.
خیلی سپاسگزارم، همکارم فرین آسمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که در مجله شامگاهی امشب چه خبر هست. واکنش ها به نشست اخیر ژنو همچنان ادامه دارد. در ایران منتقدان تندروتر میگویند ایران در این مذاکرات امتیازی به دست نیاورده. پس از گفتگوی تلفنی دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا، زمزمه‌های به تاریخ سپرده شدن شعار معروف مرگ بر آمریکا در ایران شنیده می‌شد. آیا همین اتفاق افتاده؟ هواداران جنبش سبز این روزها چشم به عید قدیر و احتمال پایان حصر خانگی رهبران این جنبش دوختند، اگرچه هنوز قوه قضایی ایران چراغ سبزی نشان نداده.
ما در عید قربان و عید قدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم.
میلیون ها دلار تخلف مالی در منطقه آزاد جزیره قشمین را مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گفته است. در روسیه سفیر ایران در این کشور روزهای پایانی ماموریتش را می‌گذراند، روزهای شلوغ‌تر و پردید و بازدیدتر از همیشه. دعوت می‌کنم به همراهیتون با مجله شامگاهی امشب رادیو فردا ادامه بدید. مطالب رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. به رغم اینکه محمد جواد ظریف میگوید توافق شده که بحث‌های ژنو محرمانه بماند، گروه‌های تندروتر در جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که ایران با دادن امتیازهایی به غرب هیچ امتیازی به دست نیاورده. فریدون زرنگار از آخرین واکنش‌ها به گفتگوهای ژنو میگوید.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت مطالب مختلفی درباره بندهای طرح ایران از سوی برخی رسانه‌ها و محافل مختلف ارائه شده که همگی ساختگی و گمانه‌زنی است و هیچ ارتباطی نه در شکل و نه در محتوا با پیشنهاد ایران ندارند. وزیر امور خارجه ایران هم در فیسبوک خود نوشته است مذاکرات ژنو مفید و سازنده بود و توافق کردیم که بحث‌ها محرمانه بماند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به سیاست به گفته او تخریبی اسرائیل میگوید عدم اطلاع آنها از ریز مذاکرات و توافقات میتواند محرمانه بودن محتوای مذاکرات را توجیه کند. اما این اطمینان ها ظاهرا برای مخالفین تندرو حل مسئله هسته‌ای ایران کافی نیست. دشمن حتی وعده نسیه هم به ما نداده است، چه به اینکه امتیازی گرفته باشیم. این ادعای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول تندروی روزنامه کیهان است. آقای شریعت‌مداری در شماره روز شنبه کیهان نوشت غیر از امتیازاتی که احتمالاً به حریف داده یا قول آن را داده ایم، چه نکته و بخش در خور توجه دیگری هست که باید محرمانه بماند؟ اما چه دلایلی محرمانه ماندن جزئیات گفتگوهای ژنو را توجیه می‌کند؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان.
سه دلیل وجود داره. اول اینکه این مذاکرات و تعامل ایران و غرب و پنج به اضافه یک مشخصا تعامل ایران و آمریکا دشمن‌های بسیاری داره. هم در داخل ایران تندروها، طرفداران آقای احمدی نژاد و کاسبان تحریم یا همون برادران قاچاقچی به کمین نشستند و از اون طرف هم از اسرائیل گرفته تا نامحافظه‌کاران آمریکا و حتی بخشی از جامعه اروپایی و از همه مهمتر بخشی از اعراب و کشورهای عربی مخالف هستند. این دلیل اوله. دلیل دوم این هستش که تیم دیپلماسی ایران ظاهرا سعی میکنه که مانع ابتکار عمل رسانه‌هایی بشه که به گفته اونها بیشتر در دست جهان غرب هست و نهایتا بخشی از فعالان اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند که انتشار این جور مسائل باعث میشه که اونها طیف بزرگی از مقالات بنویسند و ناخودآگاه تاثیرگذار باشه بر سیاست داخلی ایران.
به رغم اینکه گفته میشود رهبر جمهوری اسلامی چراغ سبز این مذاکرات را داده است و نهادهای صاحب نفوذ هم هرچند با سکوت خود از این مذاکرات حمایت میکنند، گروههای کوچکی که از قضا خود را ولایت‌مدار هم میدانند گفتگوهای ژنو را آماج حمله‌های خود قرار دادند. دلیل سکوت رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این حملات چه می‌تواند باشد؟ مهدی مهدوی آزاد.
چرایی این ماجرا دلایل عمده‌ای داره. اول اینکه باز می‌گرده به سیاست‌های شخصی خود آیت الله خامنه‌ای. در واقع آقای خامنه‌ای تلاش می‌کنه همیشه طوری رفتار بکنه که در هر مقطع بتونه تغییر موضع بده و بگه که من قبلاً چنین چیزی رو گفته بودم. موضوع دوم این هست که روزنامه‌های مثل کیهان و غیره سعی می‌کنند بخشی از هواداران سنتی رهبری جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران جدید رو، اصولگرایان جدید رو حفظ بکنند. اینها کسانی هستند که در 8 سال گذشته بارها شنیدند که ما در شرایط بدر و خیبر هستیم، در شرایط شبع ابی طالب نیستیم و این تغییر موضع ممکن هست باعث ریزش شدید نیروهای اون طیف بشه. دلیل سوم این هست که آیت الله خامنه‌ای ظاهراً سعی میکنه در این زمینه کاملا بی‌طرفی خودش رو حفظ کنه در ظاهر و بگه که دولت در واقع همه کار رو داره انجام میده، حالون که همه میدونن سیاست‌های کلان نظام به خصوص در زمینه پرونده هسته‌ای، نه به روایت من بلکه به روایت بسیاری از دیپلمات‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی، توسط شخص آیت الله خامنه‌ای مدیریت و هدایت شده و میشه.
در این میان محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل هم در گفتگو با شبکه خبری پرس تیوی گفت حسن روحانی رئیس جمهور ایران سعی کرده است نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران را برطرف کند و اکنون غربی‌ها باید نشان دهند که از اراده سیاسی لازم برای حل موضوع هسته‌ای ایران برخوردارند.
همکارم فریدون زرنگار بود که گزارش میداد. اما در روسیه، سفیر ایران در روسیه که روزهای پایانی ماموریتش را در این کشور میگذراند، با چند تن از معاونهای وزیر امور خارجه روسیه دیدار کرده. مسائل مختلف از نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای گرفته تا همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای به ویژه برای حل بحران سوریه محور این گفتگوها بوده است. بشنویم جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه از دیدار و گفتگوی مشروع سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده این کشور در گروه 5 علاوه 1، و محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، درباره نتایج آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران خبر داد. جزئیات بیشتر از این مذاکره منتشر نشده، اما شبکه پرس تیوی گزارش داد که دو دیپلمات از تسریع روند مذاکرات و توافق بر ادامه گفتگوها ابراز رضایت کردند. از سوی دیگر روزنامه روسیه وزگلد در مقاله تحلیلی با اشاره به این دیدار این سوال را مطرح میکند که آیا سفیر ایران از مذاکره کننده ارشد روسیه پرسید دلیل ناباوری وی نسبت به پیشرفت مذاکرات با تهران چیست؟ مذاکرات هفته گذشته ایران با گروه 5 علاوه 1 در ژنو در حالی به پایان رسید که طرفین با لحن‌های متفاوت اما تمام با خوشبینی به آینده این گفتگوها درباره نتایج این نشست سخن به میان آوردند. اما ریابکوف نسبت به خوشبینی‌های شتاب زده هشدار داد و افزود که تضمینی برای پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب وجود ندارد. در این باره میخائیل شنگارکین، عضو کمیته امور بین الملل دوما، به رادیو صدای روسیه گفت:
روسیه наличие, ну или потенциальное наличие соседа и нового государства, не члена ядерного клуба.
برای روسیه پیدایش بالقوه همسایه‌ای دارای سلاح هسته‌ای که تاکنون عضو باشگاه هسته‌ای نبوده، موجب بازبینی اساسی در استقرار نیروهای راهبردیش خواهد بود. به همین دلیل مسکو باید از عدم وجود برنامه غیر صلح‌آمیز اتمی تهران اطمینان کامل داشته باشد و این اطمینان نه از راه گفتگو که تنها با مشاهده گام‌های عملی حاصل خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران متوجه تغییر لحن مسکو شدند و احتمال می‌دهند که این موضع ناشی از نگرانی‌ها درباره دورنمای بهبود روابط میان ایران و غرب است. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتو روابط بین‌الملل در مسکو، می‌گوید:
для нас очень важно сотрудничество с Ираном, тем более сейчас в Иране сменился президент и сейчас будут устанавливаться.
روابط با ایران برای ما بسیار مهم است، اما پس از سر کار آمدن رئیس جمهور جدید در این کشور که برای احیای روابط با غرب میکوشد، مناسبات مسکو تهران به ناچار باید باز تعریف شود. البته مطمئنم تا زمانی که منافع دو جانبه و منطقه‌ای من به ویژه در سوریه سازگار است، این روابط حتی میتواند مستحکمتر هم بشود.
در این راستا محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو در دیدار با میخائیل بوگدانوف، معاون دیگر وزیر امور خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، مجدداً تاکید کرد که مسکو و تهران پیرامون سوریه در یک کشتی قرار دارند. خبرگزاری ها می نویسند که این دیدار فرصتی شد تا طرفین بر لزوم حل سیاسی مناقشه سوریه و برگزاری هرچه سریع‌تر کنفرانس ژنو دو تاکید کنند. و بوگدانوف بار دیگر با اشاره به تاثیرگذاری ایران در منطقه، از اینکه درک همگانی لزوم دعوت تهران به این کنفرانس افزایش یافته، استقبال کرد. همچنین محمود رضا سجدی سفیر ایران در روسیه که ماموریتش در این کشور تا چند روز دیگر به پایان میرسد، با ایگر مارگولوف و گنادی کاراسین، دو معاون دیگر وزیر امور خارجه روسیه، پیرامون همکاری های دو جانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. یک منبع آگاه به ریا نوستی گفت که یکی از مسائل اصلی مورد بحث، شرایط پس گرفتن شکایت تهران علیه روسیه به دادگاه بین المللی به دلیل عدم تحویل سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 بود. موضوعی که روسیه می‌خواهد از دستور کار مناسبت دو جانبه حذف شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، مساعدت در حل این مسئله بر عهده مهدی سنایی خواهد بود که به زودی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران عازم مسکو خواهد شد. آن نرایسکای رادیو فردا.
یادآوری میکنم که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز علاوه بر این که شنونده رادیو فردا هستید، با ما از طریق جهان مجازی هم در ارتباط باشید. میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، radiofarda.com، و همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما در شبکه اجتماعی فیسبوک نگاهی بکنید و اونجا خبرها رو پیگیری کنید. همینطور میتونید در فیسبوک برای ما کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مرگ بر آمریکا شعاری است که همچنان از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه سر داده می‌شود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر و پس از گفت‌وگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و آمریکا، بحث‌های بسیاری در ایران درباره لزوم تجدید نظر برای سر دادن این شعار سیاسی مطرح شده بود. آبتین صدر به همین موضوع پرداخته. بشنویم.
نماز جمعه دیگر در شهرهای ایران برگزار شد و نمازگزاران بار دیگر در خطبه‌های نماز جمعه شعار مرگ بر آمریکا سر دادند. شعاری که در هفته‌های اخیر و به دنبال بازنشر خاطره قدیمی در وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر نظر آیت الله خمینی پیرامون امکان سر ندادن شعار مرگ بر آمریکا از رسانه‌ها با بازتاب‌های گوناگونی همراه بود. به گزارش خبرگزاری مهر، در تازه ترین واکنش احمد علم الهدا امام جمعه مشهد روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت که نباید در دشمن شناسی اشتباه کنیم، شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل دستور امام بود. پیش از این حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی درباره بازنشر خاطره هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شده بود که آیت الله خمینی چند بار و هر بار به دلیلی این نظر را مطرح کرده که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا همیشگی نیست. پس از آن حمید روحانی از اصولگرایان تندرو در گفتگو با خبرگزاری فارس با صراحت از هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد و گفت که مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی مدت هاست که از اصول منحرف شده است. برخی از چهره های تندروی اصولگرا بازنشر این خاطره را به نوعی ابراز ضعف در برابر آمریکا و مخالف روحیه انقلابیگری قلمداد کرده و در مقابل بسیاری از جریان ها و چهره های سیاسی معتدل هم بازنشر این نظر آیت الله خمینی را متناسب با نیازهای روز و سیاست های کلان نظام برای تنش زدایی با آمریکا ارزیابی کردند. شعار مرگ بر آمریکا پس از انقلاب 1357 و به ویژه پس از اشغال سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1358 همواره به عنوان مهمترین شعار وفاداران نظام جمهوری اسلامی مطرح بوده است.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
آیا عید قدیر هواداران میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبرند میتوانند آزادی آنها را جشن بگیرند؟ این پرسشی است که این روزها در تهران درباره آن گمانه زنی میشود. فریدون زرنگار با جزئیات بیشتر.
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در هزارمین روز حبس و حصر خانگی همسرش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام مبنای حقوقی بازداشت و رفتارهای به گفته او غیرقانونی حکومت با همسرش شد. خانم کروبی ضمن شرح کوتاهی از رفتارهای غیرقانونی با همسر و خانواده‌اش در نامه خود به حسن روحانی گفته است: در این دوران سختی‌هایی را تحمل کردیم که در 15 سال مبارزه با رژیم به گفته وی ستمشاهی تجربه نکرده بودیم. از سوی دیگر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا فضا برای رفع حصر آیان موسوی کروبی و خانم رهنورد آماده شده است یا خیر، بدون اشاره به اینکه هیچ دادگاهی و قانونی حصر رهبران جنبش سبز را مقرر نکرده است، به خبرگزاری مهر گفت: اگر زمانی نظام احساس کند که یک متخلف تأدیب شده و دیگر تخلف نمی کند و حاضر است به قوانین کشور پایبند باشد، آن زمان دیگر دلیلی ندارد در زندان بماند. در واکنش به گمان زنی ها و استقبالی که در هفته های گذشته از این خبر که عصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد احتمالاً عید قدیر شکسته خواهد شد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 5 روز پیش درستی این گمان زنی ها را رد کرد و گفت:
چون متهمین امنیتی و فتنه هم اخیراً عفو گرفتن یه تعدادشون، نه اصلا ما در عید قربان و عید قدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم و اون گمان زنی هم صحیح نیست.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که خود از زندانیان تازه آزاد شده سیاسی است، درباره چشم‌انداز پایان حصر خانگی رهبران جنبش سبز به رادیو فردا میگوید:
امیدوارم که در عید قدیر این اتفاق بیفته، چون که یک نقطه عطفی هست و بعد از اون ما شاهد وضعیتی هستیم که تا حداقل 22 بهمن یا تا عید نوروز نمیشه حرکتی رو انجام داد و مناسبت ویژه‌ای برای این نیست. امیدوارم که در این چند روز ما شاهد گشوده شدن در زندان ها، همینطور کنار رفتن ماموران اطلاعاتی امنیتی از محل سکونت این عزیزان باشیم و اجازه داده بشه آقای کروبی به منزلش برگرده، دوستدارانش و اعضای حزبش بتونن با ایشون دیدار بکنن، مردم و طرفداران ایشون که بهشون رأی دادن بتونن دیدار بکنن و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد هم فرصت پیدا بکنن که با خیلی از این بر چند میلیون نفری رو که بهشون رأی دادن، چه آن چیزی رو که حکومت اعلام کرده و چه آن چیزی واقعا بوده و اسمشون در آرا خونده نشده یا اعلام نشده، اینها بتونن با رهبران خودشون و با رهبران جنبش سبز دیدار بکنن. امیدواریم که در شب عید قدیر مردم همان گونه که بعد از انتخابات و اعلام نتایج انتخابات و همینطور که بعد از پیروزی تیم ایران به خیابان ها اومدن جشن سرور کردن، امیدواریم که در شب پنجشنبه مردم ایران رو به صورت آزاد و بدون تحمیل هیچ گونه محدودیت در خیابان ها ببینید و این دفعه جشن پیروزی و حضور آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو در میان خودشون شاهد باشیم.
عیسی سرخیز برداشتن چنین گامی از سوی حاکمیت را باعث تقویت وفاق ملی ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
اگر آن چیزی رو که وعده داده شده بود در یک حرکتی در جهت وفاق ملی، در یک حرکتی جهت آشتی عمومی، تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شدند، به صورت ناعادلانه باشون برخورد شد، احکام سنگین براشون دادن و در زندان ها و بازداشتگاه ها باشون بدرفتاری کردن، اگر همه اینها آزاد بشه، اگر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد و همینطور آقای کروبی کنار گذاشته بشه، این یک حرکت ایدئال و آرمانی میتونه باشه.
گمان زنی بر سر پایان احتمالی عصر رهبران جنبش سبز زمانی قوت گرفت که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 مهر ماه از ارجاع پرونده عصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی خبر داد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود که شنیدید. ساعت 7:23 بعد از ظهر هست در ایران و صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یادتون باشه که شما میتونید با ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامک گیر رادیو فردا رو براتون میخونم: 2420-603-8741-50 شماره است که میتونید با اون برای ما تکست یا اسمس بفرستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
باز هم در ایران نگاهی میکنیم به مسائل ایران. مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم میگوید که در دو دوره قبلی میلیون ها دلار تخلف مالی در قشم رخ داده و به گفته او تنها در یک مورد فردی برای خرید چند کشتی 50 میلیون دلار از بانک های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته و در نهایت هم مدعی شده که کشتی ها به سرقت رفتند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در این باره از آبتین سطر.
خبرگزاری های داخلی به نقل از شهریار مشیری، مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم، از فساد مالی گسترده چند ده میلیون دلاری در این منطقه خبر می دهند. فسادی که طبق این گزارش ها از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد و صدها چک برگشتی از اموال عمومی را دربر می گیرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داده که روز پنجشنبه گذشته آقای مشیری در شورای اداری شهرستان قشم گفته که تنها در کمتر از یک ماه که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته توانسته که به همراه یک گروه کارشناسی از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادی بسیاری را کشف کند. مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم گفته که علاوه بر واگذاری‌های غیرقانونی زمین‌های تجاری جزیره قشم، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی تسهیلات کلان دریافت کردند که در این باره تاکنون 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. به گفته او نهادهای نظارتی در قشم به طور عملی هیچ کاری نکردند، چنان که به تعبیر او تروریست‌های اقتصادی در این منطقه رشد کرده و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است. آقای مشیری روز شنبه گفتگویی را نیز با روزنامه اعتماد چاپ تهران انجام داده که در آن تاکید می‌کند اوج تخلف مربوط به مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است، گرچه این فساد به گفته او تا همین اواخر نیز ادامه داشته است. مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفته که در حال حاضر در صندوق این سازمان که 1200 تن کارمند دارد یک ریال هم پول موجود نیست، در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر 20 میلیارد تومان است. مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بود که تیر ماه 1389 با حکم حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت آذر ماه 1390 جای خود را به اسفندیار حیدری پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد. تا کنون از سوی مسئولان قبلی و مقام‌های قضایی واکنشی به اظهارات اخیر مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم نشان داده نشده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در حالی که 26 دقیقه از 7 بعد از ظهر در ایران گذشته که همین الان شد 27 دقیقه. میریم نوبت رو میدیم به فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی، و خبرها رو از جهان ورزش مرور میکنیم.
تیم فوتبال استقلال تهران در آخرین دیدار هفته 13 لیگ برتر مقابل نفت تهران با تساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار که شنبه در ورزشگاه تختی تهران انجام شد، ابتدا آبی پوشان در دقیقه 65 توسط فرهاد مجیدی به گل رسیدند، اما وریا قفوری بازیکن نفت در دقیقه 88 با یک شوت سرکش از فاصله 40 متری گل تساوی تیمش را به ثمر رساند. استقلال به دلیل درگیر بودن با دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا 3 بازی عقب افتاده دارد و در حال حاضر با 16 امتیاز در رتبه 7 جدول ایستاده. فولاد خوزستان با 26 و پرسپولیس با 24 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران امروز در اولین دیدار خود در رقابت‌های جام جهانی به مصاف آرژانتین می‌رود که بیشتر کارشناسان آرژانتین را یکی از مدعیان قهرمانی می‌دانند. جام جهانی فوتبال زیر 17 سال 2013 با حضور 24 تیم در 6 گروه از روز پنجشنبه گذشته در امارات آغاز شد و تیم ایران در گروه ای با آرژانتین، اتریش و کانادا هم گروه است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تبانی و فساد در فوتبال باشگاهی ایران را تایید کرد. افضلی فر عصر امروز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی همچنین گفت با مستنداتی که به کمیسیون اصل 90 رسیده معلوم شد که اقلیتی فاسد در فوتبال وجود دارد و ما بعد از بررسی کامل برای پیگیری نهایی این مدارک را تحویل قوه قضایی خواهیم داد. امیر آبدینی مدیرعامل باشگاه داماش گیلان از سمت خود استعفا داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عابدینی طی چند سالی که مدیریت داماش را بر عهده داشته با مشکلاتی از قبیل تغییر چند باری مالک باشگاه، بیپولی و مسدود شدن حسابهای بانکی روبرو بوده است. داماش که دیروز در چارچوب هفته 13 جام خلیج فارس با 2 گل مغلوب پرسپولیس شد، همکنون در رده 11 جدول لیگ برتر قرار دارد. و تیم والیبال کاله آمل نماینده ایران در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان در برزیل با کسب 3 باخت پی در پی مقابل نمایندگان باشگاه‌های آرژانتین، ایتالیا و ژاپن از این بازی‌ها خداحافظی کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر در ایران هست. همراه هستید با رادیو فردا، با مجله شامگاهی رادیو فردا که وارد بخش دوم این مجله میشیم در کنار شما که تا این لحظه با ما همراهی کردید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام گرم من رو بپذیرید. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که آمده به استودیوی خبر و با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم در کنار هم ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. مهتاب.
متشکرم فهیمه. با سلام به شما همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و با توجه به فضای موجود باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت جمهوری اسلامی را به طرف آمریکایی منتقل کند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت هدف مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق جدی است و به همین دلیل مذاکرات با جدیت انجام می‌شود و برای رسیدن به نتیجه بهتر است که محرمانه بماند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در بعضی از رسانه‌های خارجی درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای این گزارش‌ها را خیالی خوانده بود و گفته بود همه آنها حدس و گمان هستند. بعد از مذاکرات هفته گذشته در ژنو بعضی از رسانه‌ها گزارش‌های درباره پیشنهاد ایران به کشورهای گروه 5+1 منتشر کرده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور حقیقت‌پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته جاری برای ارائه گزارش نشست ژنو به کمیسیون امنیت ملی مجلس دعوت شدند. نشست ژنو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در سوئیس برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر آیت الله صافی گلپایگانی این مرجع شیعیان در پاسخ به استفتاء عده‌ای درباره اعدام مجدد فردی که بعد از اجرای حکم زنده مانده بود گفته است در فرض سوال اعدام چنین شخصی جایز نیست. علیرضا میم 37 ساله که هفته گذشته پس از اجرای حکم 12 دقیقه از چوبه دار آویزان بود با تایید مرگ از جانب پزشک به سردخانه انتقال یافت، اما وقتی خانواده او برای تحویل جسد مراجعه کردند او را زنده یافتند. به گزارش خبرگزاری مهر انفجار مین در یکی از روستاهای اطراف شهر مریوان موجب زخمی شدن 7 کودک شد. این مین از دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق باقی مانده بود و کودکان در محل انفجار مین مشغول بازی بودند.
خیلی سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد همکارم با خبرها از ایران و جهان با ما در این بخش از مجله شامگاهی همراهی کرد. اما حال نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. همکارم کیوان حسینی برنامه رو ساخته و به اثر مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران در داخل کشور پرداخته با دعوت از کارشناسان و تحلیلگران. من فهیمه خضری‌دری هستم. خداحافظی میکنم با شما در پایان یک مجله شامگاهی دیگر. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در دیدگاه های این هفته در غیاب امیر مصدق کاتوزیان. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی مهمترین مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این روزهاست. همزمان افکار عمومی و رسانه‌های ایرانی نیز با حساسیت این مذاکرات را دنبال می‌کنند و بی اغراق نام محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بیش از هر وزیر دیگری در کابینه حسن روحانی از زمان آغاز به کار این کابینه تا کنون در رسانه‌ها شنیده می‌شود. این همه چه تأثیری بر سیاست داخلی ایران دارد؟ شکست یا موفقیت احتمالی حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای چه معنایی برای او و دولتش در داخل کشور دارد؟ مجادله و اختلاف نظر بر سر این پرونده تا چه اندازه در داخل ایران و در میان نهادهای قدرت جدی است؟ در میزگرد این هفته تلاش می‌کنیم به این سوالات پاسخ دهیم با حضور علی اصغر رمضان‌پور، تقی رحمانی و علی علیزاده، هر سه تحلیلگران آشنا به سیاست داخلی ایران. درود می‌فرستم به هر سه مهمان برنامه. بی معطلی بریم سراغ سوال اصلی که می‌خوایم در این برنامه بهش به جواب برسیم و اون این هستش که چه تأثیری موفقیت یا شکست مذاکرات هسته‌ای بر سیاست داخلی ایران و سرنوشت سیاسی دولت روحانی خواهد گذاشت. آقای رمضان‌پور، اول از همه از شما شروع بکنیم. می‌تونید به ما بگید که حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای چه انتظاری داره و چه برداشتی می‌خواد بکنه از نتیجه مذاکرات هسته‌ای در عرصه اختلافات داخلی؟
من فکر می‌کنم آقای روحانی داره سیاستی رو که حالا من به لحاظ استراتژیک میخوام اشاره بکنم که بخشی از سیاست همزمان هم دفاعی و هم سیاست کنترل داخلی بود از طرف ایران دنبال میشد بعد از جنگ، در واقع اون سیاست رو میخواست از حالت تنش آمیزش با غرب تغییر بده و بیارتش به یه سمتی که مانع در واقع روابط توسعه روابط ایران و غرب و به خصوص آمریکا نشه، و به نظر من او همزمان این مذاکرات رو داره در دو جبهه انجام میده، یعنی اون هم با گروه 5 به علاوه 1 داره مذاکره میکنه و هم با رقبای خودش در داخل کشور، یعنی کسانی که اداره اصلی برنامه‌های اتمی ایران رو در حال حاضر در دست دارن، و آقای خامنه‌ای که در واقع مبدع این استراتژی همزمان دفاعی و داخلی در واقع برنامه اتمی به یک معنا هست و میخواد او رو قانع بکنه که این مسیر ترجیح داد.
آقای رحمانی، شما چی فکر میکنید؟ آیا اونطوری که آقای رمضان‌پور میگه آقای روحانی با مخالفت‌های جدی روبرو هست در داخل، و اگر اینطور هست به نظر شما کدوم گروه‌های سیاسی هستن که آقای روحانی نیاز داره که با اونها هم در واقع مذاکره کنه در داخل؟
ببینید، مخالفت جدی که وجود داره، چون وقتی آقای باهنر میگه مدیریت دشمنی با آمریکا، در حقیقت نشون میده بخش قدرتمندی از جناح راست معتقده که باید تنش رو با آمریکا ادامه داد، و از یک طرف دیگه کتاب استراتژی که آقای روحانی با کمک همکارانش درآورده یک چشمانداز مبهم چینی کره جنوبی برای ایران، سمت کره جنوبی شدنش بیشتر به صورت این چشمانداز هست به لحاظ سیاست خارجی میگم، نه به خاطر مسائل اقتصادی. خود به خود یک حرکت در سایه روشن مخالفین جدی هستن و این کار آقای روحانی سخت کرده، و از یک طرف دیگه باید دقت داشت مانور آقای هاشمی که برای هموار کردن راه آقای روحانی بعد از جنبش سبز، شما چرخش بیشتری در ذهن آقای روحانی و آقای هاشمی برای رضایت مردم تا حدی برای جامعه مدنی بازتر تا حدی تاکید میکنم میبینی، و این در عین حال مدیریت انحصاری جناح راست افراطی در ایران به خطر میندازه. ولی دستاورد روشنی اگر آقای روحانی از غرب بگیره، راست افراطی زمینه عقب نشینی داره، چون از شواهد بر میآید که آقای خامنه‌ای که همچنان دنبال دشمن سازی از اوضاع وخیم اقتصادی، اختلاف شدیدی که در درون جناح راست افتاده و وزن آقای هاشمی بالا برده آگاه شده. به نظر من در این مرحله خاص پاسخ روشن و با امتیاز غرب میتواند دست آقای روحانی برای قدم‌های بعدی برای تنش زدایی در منطقه باز کند که به نفع جامعه مدنی ایران هم خواهد.
آقای رحمانی، خیلی کوتاه خلاصه میتونید بگید که چه نفعی برای جامعه مدنی ایران داره؟
ما الان در گروه سیاست خارجی هستیم، حرف که بزنیم یا آمریکایی میشویم یا یا وابسته به خارجی میشویم و همه چیز تحت تاثیر آمریکا میشود. ولی فشار از جامعه مدنی برداشته بشه، جامعه مدنی نفس بکشه، جامعه ایران نشان داده که میتواند به اصطلاح در یک فضای بازتر بهتر و سیاسی‌تر و در این حال منطقی‌تر عمل.
بله. آقای علیزاده، ارزیابی کلی شما رو هم بعد از همین اول بشنویم و بعد وارد جزئیات بشیم. شما چی فکر می‌کنید؟ تا چه اندازه می‌تونه بر سیاست داخلی ایران تأثیر بذاره؟
من معتقدم که جمهوری اسلامی واقعا در چه بلیش از نیمه دهه 60 به این سمت دنبال ادامه دادن و ابدی کردن این عدم رابطه با آمریکا نبوده. همواره دنبال این بوده که به یک نقطه خاصی برسه، نقطه‌ای که خود رهبران جمهوری اسلامی فکر می‌کنن که نقطه اقتداری که از اونجا میشه پای میز مذاکره نشست و به سمت عادی سازی روابط رفت. قضیه مکفارلین رو همه ما به خاطر داریم، بعد از اون در زمان آقای رفسنجانی همینطور، زمان آقای خاتمی همینطور، ولی مهمتر از همه حتی آقای احمدی نژادی که به ظاهر تند رو بودن بارها دنبال عادی سازی روابط با آمریکا رفتن. بعد من قضیه مهمتر از اینه که یک جای جمهوری اسلامی میخواد که وارد تجارت جهانی بشه. تا به حال 28 بار 29 بار تقاضا داده برای وارد شدن به سازمان تجارت جهانی، میخواد که بخشی از اقتصاد جهانی بشه و عادی سازی از این منظر مهمه. و به نظرم از این منظر من فکر میکنم که این نقطه‌ای که بهش رسیدن، به نظرم همه میخوان در واقع بخش‌های اصلی و به ویژه آقای خامنه‌ای و گروهشون هم میخوان از این مذاکرات چیزی به دست بیارن، برای همین دارن دنبال این هزینه هم به شکلی میدن. من فکر میکنم
شما اختلافی نمیبینید بین گروه‌های متفاوت که همین الان در ایران در قدرت نفوذ دارن بر سر مذاکرات هسته‌ای؟
ببین، اتفاقی که افتاد این بود تا حد زیادی یک در واقع توافقی در پایان انتخابات و با بیرون اومدن نتایج انتخابات به وجود اومد. اون گروهایی که واقعا مخالف بودن، میتونیم حالا بگیم به صورت نمادین در آقای جلیلی اگه خلاصه میشدن، اون گروها الان به حاشیه رفتن. گروهای دیگه در واقع افراد درون بیت رو که شما نگاه میکنید، اون هم پذیرفتن که ما باید به یک در واقع مصالحه دیپلماتیک حداقلی برسیم. اگه برگردیم به مناظره ها، در واقع مناظره اصلی، بحث بین آقای ولایتی و جلیلی خیلی از مسائل روشن میشه. یعنی افراد و حلقه های درون بیت هم از نحوه مدیریت مذاکرات در 8 سال گذشته ناراضی بودن و فکر میکنن که ما باید به یک جایی برسیم که این قضیه رو از حالت بحرانی حالا دیگه در بیاریم. برای همین من فکر میکنم که دو حد میشه گذاشت. حد اولی که میخواد مذاکرات رو انجام بده، میخواد عادی سازی کنه روابط رو با جهان، حالا ممکن مستقیما با آمریکا وارد مذاکره نشه یا مذاکرات رو حد همین وزرا نگه داره، ولی حد دیگه همون چیزی که آقای رحمانی هم گفتن، آقای رفسنجانی و حرفایی که آقای رفسنجانی دارن تطابقی داره با حرفای خود آقای روحانی. هر دوشون در این یک ماه گذشته از صحبت از این کردن که ما نمیتونیم تا ابد الدهر خارج از نظام جهانی بمونیم، نمیتونیم خارج از روابط اقتصادی و معادلات جهانی باقی بمونیم. این برمیگرده به همون حرفای آقای رفسنجانی در سال 69 70 71 که میخوان بخشی از جامعه جهانی بشن و این البته به این قضیه به این سادگی ها نیستش. بالاخره در ایران حلقه های اقتصادی وجود دارن که منافعشون در بسته بودن مرزها، در بسته بودن روابط سیاسی با جهان. خود آقای خامنه‌ای تا به اینجا جهتگیری خاصی نکردن و به نظر من دلیلش اینه که اگر حالا مذاکرات شکست خورد، چون در هر صورت مؤلفه های دیگه هم وجود داره، مؤلفه های درون سیاست آمریکا، درون سیاست غرب، اگر شکست خورد ایشون متحر باقی بمونن.
آقای رمضان‌پور، حالا در ادامه بحث می‌خوایم بدونیم که دقیقاً این مخالفان آقای روحانی در تهران، گروهایی که آقای علیزاده اشاره کردن مثل آقای جلیلی، آقای مصباح، روزنامه کیهان حتی، اینها چه نفعی دارن در شکست احتمالی مذاکرات هسته‌ای؟
ما میدونیم که اون چیزی که به عنوان برنامه اتمی ایران الان داریم ازش صحبت میکنیم برمیگرده ریشه هاش به سالهای آخر جنگ. اون زمان دو گزینه برای ایران مطرح شد، یکی این که از موشک های استفاده بشه که این موشک ها برد دور داشته باشه و دشمن دوری مثل اسرائیل رو تهدید بکنه و از اون بشه به عنوان یک عامل در مذاکره برای حل فصل جنگ استفاده کرد، و یکی هم اندیشه این بود که ما بریم به سمت نوعی نگاه که سلاح اتمی بتونیم داشته باشیم. این جریان بعد از اینکه جنگ در واقع تموم شد تا حدی متوقف شد، اما از نیمه دوم دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی از زمانی که تقریبا دخالت آقای خامنه‌ای در سیاست گذاری دفاعی ایران افزایش پیدا کرد و در واقع در درون خود سپاه نوعی دو دستگی در این زمینه به وجود اومد، این سیاست شروع شد و در واقع در اون اوائل هم خیلی این در واقع تنش خودش رو نشون نمیداد، ولی بعداً به دلیل همین تنش بود که بخشی از سپاه پاسداران که پروژه هسته‌ای ایران رو دنبال میکرد و آقای خامنه‌ای که مستقیماً اون رو کنترل میکرد، این رو از پروژه های رسمی کشور در واقع جدا کردن، به طور محرمانه پیش بردن
اون موقع استراتژی اونها دقیقا همون استراتژی بود که در حال حاضر الان شما سرمقاله دیروز کیهان رو اگر نگاه بکنید میبینید. این که سرمقاله دیروز کیهان در واقع به صراحت میگه که اقتصاد ما به 120 میلیارد دلار احتیاج نداره و با 30 میلیارد دلار 35 میلیارد دلار میگرده و ما به دو تا کشور همسایه ارتباط داشته باشیم برامون کافیه، این بیش از این که در واقع مجادله روزنامه کیهان باشه بازگویی استراتژیه که آقای خامنه‌ای و بخشی از رهبران سپاه در طول حداقل 12 سال گذشته دنبال کردند. حالا اونا در عمل دیدن که این استراتژی درسته که به اونها امکان مسلط شدن بر سیاست ایران رو داده، یعنی تونستن آقای هاشمی رفسنجانی رو از دور بیرون کنن، خاتمی رو از دور بیرون کنن، اینها الان دیدن که این هزینه این استراتژی بسیار زیاده، بنابراین میخوان بدون اینکه از کل استراتژی صرف نظر بکنن از طریق جلو فرستادن آقای روحانی و آقای ظریف و آقای هاشمی رفسنجانی و نشون دادن نوعی انعطاف امتیازهایی رو بگن که عمدتاً همه مسئله برداشتن تحریم نه چیز دیگه، در حالی که اون طرف دیگه یعنی آقای هاشمی رفسنجانی، آقای روحانی و بخش دیگری از سپاه دقیقاً از 12 سال پیش تا الان از یک استراتژی دیگه داره صحبت میکنه و بنابر اون استراتژی نمیخوام بگم که اصلاً مسئله رابطه با آمریکا نیست، مسئله رابطه با آمریکا یه امر فرعیه در این استراتژی. در
حالی که رمضانپور اگه اجازه بدید حالا همین موضوع رو با آقای علیزاده در میون بذاریم که تا اندازه‌ای شاید نظرش مخالف نظر یا تا اندازه‌ای متفاوت بود نسبت به نظرات شما. آقای علیزاده شما چه فکر می‌کنید، آیا اینجا الان یه اختلاف نظر فقط بر سر دو استراتژی وجود داره یا اینکه کلیت نظام جمهوری اسلامی اونطوری که شما گفتید به نتیجه رسیده که راه جدیدی رو پیش بره؟
ببینید من فکر می‌کنم تا حد زیادی حداقل چون تحلیل‌های ما با واقع نگاه ما به عنوان کسایی که فعال سیاسی هم خیلیمون هستیم گره خورده، مقدار وقتی به جمهوری اسلامی در کلیتش نگاه می‌کنیم رفتارش رو در سیاست داخلی و سیاست خارجی تا حد زیادی با هم یکی می‌گیریم. بزنید از یه آدم تا حد زیادی بی‌طرف که شاید با جزئیات ایران آشنا نباشه مثال بیارم، چامسکی میگه جمهوری اسلامی ایران برای مردمانش هیولایی و در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کار عجیبی تا به امروز انجام نداده در 34 سال گذشته. من فکر می‌کنم که باید به این سخن جمهوری اسلامی که میگه من دنبال بمب اتمی نیستم بی‌اعتماد بود. علتش هم اتفاقا از منظر استراتژی از منظر حالت نظامی بازدارنده اینه که از سال 1381 به این ور که هزینه داشتن بمب اتمی بسیار زیاد شد، جمهوری اسلامی من شخصا فکر می‌کنم که این پروژه رو به عنوان در واقع مسلح شدن به بمب کنار گذاشت. اما در انتخابات اخیر چه اتفاقی افتاده؟ به نظر میاد با مهار چپ و راست دور و نگه داشتن مرکز، کل افراد و کل گروهایی که درون مرکز هستن به این توافق رسیدن که ما باید از این بحران رد شیم. اگر از این بحران رد شیم ما میتونیم تصور کنیم که این حاکمیت برای 34 سال به یک میزان از بزرگسالی و در واقع از بلوغ بیشتری میرسه که احتمالاً همونطور که آقای رحمانی هم گفتن چه بسا خشونت‌های هم که در واقع تنها ابزار حکمرانی داخلی هم بوده کمتر شه. اگر آقای روحانی بتونه ثابت کنه که مذاکره مستقیم با آمریکا به نفع منافع استراتژیک و منافع ملی ایرانه و قضیه رو از ایدئولوژیک بودن در بیاره، که میگم من اون در این شرایط به سخنان آقای شریعت مداری خیلی گوش نمی‌کنم، میرم به سراغ سخنان کسی مثل علی لاریجانی، میرم به سراغ کسانی که مثل راست سنتی هستن و هنوز درون مرکز هستن. اگر بتونیم این چیز رو اثبات کنه بعد کارش تا حد زیادی راحت‌تر میشه.
آقای رحمانی حالا از اینجا به بعد توی فرصت کوتاهی که داریم در واقع هر سه مهمان برنامه میخوام در مورد این سناریو صحبت بکنیم که اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه مطلوب نرسه و اون نتایجی که مشخصاً بهش اشاره کردیم مثل رفع تحریم حاصل نشه در انتها چه تأثیری خواهد گذاشت بر وضعیت روحانی در داخل کشور و در سیاست داخلی. آقای رحمانی شما اول از همه بفرمایید اگر شکست بخوره مذاکرات شما پیش بینی میکنید چه بشه؟
ببینید یه سری مطالب اینجا مطرح شد نظرم اگه به چالش کشیده میشد بهتر بود. جمهوری اسلامی یه جمهوری است که محاسبه میکنه و تاکتیکاش عوض میشه، یه مقدار با نگاه آقای رمضان‌پور متفاوت. آقای خامنه‌ای همچنان بازیگر، اختلاف در درون حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره ولی انقلاب ایران یه ویژگی به حاکمیت ایران داده که با قبل از انقلابش متفاوته. توان استفاده از خطاهای آمریکا در حاکمیت ایران وجود داره. ایران قدرت تمدنی داره، قدرت منطقه‌ای داره و پول نفت داره و امکان بازی و استفاده از اشتباهات حریف داره، کاری که شاه بلد نبود و اصلا نمیتوانست انجام. این پیچیدگی در نظر بگیرید، از یک طرف دیگر باید اراده‌ای در غرب وجود داشته باشه که بخواهد تنش‌زدایی ادامه بده. جاهای حکومت ایران برای حل مسئله رفت ولی غرب پاسخ مناسب نداد، لابی اسرائیلی‌ها قوی بود. اگر به این نقشه جغرافیا نگاه بکنید، عزمی در حکومت ایران هست، در بخشی از حکومت ایران به واسطه آقای هاشمی و روحانی، از یک طرف جناح راست افراطی هم در ایران قدرتمند، نمیشه نادیدش گرفت، اینا میتوانن هجوم بیارن در جایی که آقای روحانی شکست. اگر آقای روحانی نتیجه نگیره و برگرده، تحت فشار قرار خواهد گرفت، وزراش محدود میشوند، خود به خود مانور وزرا برای دادن اختیار به نهادهای مدنی در درون وزارتخانه ها بسیار کم خواهد شد و نهادهای مدنی بازم تحت فشار قرار خواهند گرفت. از یک طرف فضای سنگین رسانه‌ای که در ایران وجود داره و از یک طرف شما چیزی که اصلاح طلبا اصلا توجه نکردن در اون دوره، توپخانه سنگین فضای نهادهای نهاد راست مثل نماز جمعه ها و مثل به اصطلاح نماینده های ولی فقیه که با پنج نفر میتوانند 5000 نفر متفرق کنن، الان آقای هاشمی داره روی ضعیف کردن اینا یا نرم کردن اینا به نفع سیاست خارجی ایران و فضای بازتر مانور میده، چیزی که باید بهش دقت کرد. اگر آقای روحانی با دستاورد برگرده، این نهادهای سخت زبانشان نرمتر خواهد شد، به نفع جامعه خواهد بود. این نهادهای سخت نگاه انتقادی به تیپ‌های مثل آقای شریعت مداری خواهند داشت، این باعث می‌شود در بیت رهبری به اصطلاح کفه متعادل‌ترها، البته در درون حکومت قوی تر بشه. اگر آقای روحانی موفق بشود، امید در جامعه ایران زبان و جرأت جامعه مدنی بیشتر میکنه، چون امیدوار میشوند، رأی دادن اثر داره. ما هنوز میدونیم جامعه مدنی ایران بسیار محتاط و بسیار محافظه کار عمل میکنه چون میترسه. اگر آقای روحانی موفق بشود، آقای هاشمی رفسنجانی به رهبری ثابت میکند و به خبرگان هم ثابت میکند بدون اینکه آقای خامنه ای عوض کند، سیاست ها را عوض کرده، پس انسانی مصلح برای نظام. از یه طرف دیگر هاشمی رفسنجانی مطابق منافعش به حدی از آزادی ها رسیده، ولی اگر عکس این صورت بگیره، من نمیگم جهان سیاه میشود، ایران سیاه میشود، ما دوباره عقبتر خواهیم رفت و زبان راست افراطی قوی میشود و راست محافظه‌کار در خودش میکشد. من سعی کردم با تقسیم بندی نشان بدم که اگر آقای روحانی با دستاورد بر نگردد، غرب هم با توجه داشته باشد، اگر به یک منطقه پرتنش بخواد بیاندیشد، بعد از آقای روحانی جریان دموکراتیک تری نمیاد در ایران سر کار، جریان بوروکرات تری نخواهد سر کار اومد، بلکه جریان تندرو تری خواهد اومد. چون دقت کنید، حاکمیت ایران هنوز و هنوز امکان مانور داره و اگر بخواد به مرگ بگیرن، 100% عکس العمل انتحاری سختی انجام میده.
آقای رمضان پور، شما چی فکر میکنید در ارتباط با همین بحثی که آقای روحانی و آقای علیزاده گفتن و اینکه اگر احیانا مذاکرات به نتیجه نرسه، بر اساس همون دو تا استراتژی هم که خودتون پیشتر گفتید، فکر میکنید که چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پیش بینیتون چی است؟
من فکر میکنم اگر من و آقای علیزاده و آقای رحمانی اختلاف نظر داشته باشیم، هیچ تأثیری در واقعیت‌های استراتژیکی در بیرون نمیکنه. واقعیت‌های استراتژیکی بیرون نشون میده که همین در همین مذاکرات نشون داد که در برنامه اتمی ایران فعالیت‌های صورت گرفته و میگیره که این فعالیت‌ها با اون توضیحات اهداف صلح‌آمیز سازگار نیست. غرب این رو متوجه شده، حتی چین و روسیه هم نمیتونن این رو انکار بکنن. غرب معتقده که این چیزی که الان اتفاق افتاده و ایران رفته به پای میز مذاکره میشینه و صحبت میکنه، نتیجه مستقیم فشارهایی که تحریم‌ها بر دولت ایران گذاشته. بنابراین من فکر نمی کنم که غرب حاضر بشه که در واقع بدون گرفتن امتیازهای مشخص در عمل از جمهوری اسلامی از تحریم‌ها دست برداره. این امتیازهای مشخص رو آقای روحانی نمی تونه بده، این قول این امتیازها رو فقط آقای خامنه‌ای می تونه بده. بنابراین من فکر می کنم که مسئله آقای روحانی در مذاکرات نیست. اگر آقای خامنه‌ای از آقای روحانی حمایت بکنه و قولای آقای روحانی رو تضمین بکنه، چه امروز چه 6 ماه دیگه چه 1 سال دیگه، امیدی هست که تحریم ها به تدریج برداشته بشه و شرایط ایران بهتر بشه. اگر آقای خامنه این حمایت رو امروز یا تا 6 ماه دیگه یا تا 1 سال دیگه نکنه، به نظر من تحریم ها برداشته نمیشه، شرایط در ایران بدتر خواهد شد. آقای روحانی شجاعانه ترین کاری که میتونه بکنه اینی که استعفا نده، همینجور در مقام ریاست جمهور بمونه تا مثل آقای خاتمی به تدریج او برکنار بشه و یک جریان پوپولیستی دیگری مثل آقای احمدی نژاد و یا از اون دست بیاد دوباره از بر سر کار و همون آش و همون کاسه، که این خوشبینانه ترین پیشبینیه که در واقع فرض این که غرب متوسل بشه به اقدام نظامی رو در واقع ما فعلا خوشبینانه میذاریم کنار.
آقای علیزاده شما چی فکر میکنید اگر احیانا این مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسه، آقای روحانی چه وضعیتی خواهد داشت آخریش؟
ببین من فهم کاری رمضان پور در واقع دو تا اختلاف من با ایشون دارم. یکی اینکه خود آقای خامنه ای رو خیلی صلب میگیرن و خیلی در واقع جایگاهشون رو جایگاهی میگیرن که تغییر نمیکنه. ولی ما اگه به در واقع 20 سال گذشته رهبری آقای خامنه ای نگاه کنیم، ایشون مرتب تغییر کردن بر اساس مؤلفه هایی که در جهان تغییر کردن، در منطقه تغییر کردن و در داخل تغییر کردن. و فکر کنم که یک اختلاف دیگه من با آقای رمضان پور اینه که خیلی تحلیل های ایشون متأثر از اون 8 سال در واقع شکست دموکراسی خواهان در زمان اصلاحاته. یک تفاوت اصلی بین امروز و اصلاحات هستش، آقای روحانی و تیمشون، آقای خاتمی و تیمشون نیستن. ایشون از درون بیت در واقع یک اعتمادی بهشون هستش که آقای خاتمی نیستش. ترس از انقلاب مخملی و ترس از فروپاشی به اون شکل رو آقای خامنه ای ندارن نسبت به دولت آقای روحانی. و آقای خود آقای ظریف چه کسی هستن؟ کسی هستن که آقای خامنه ای بهشون اعتماد دارن و باشون دوستی دارن. من خواهم در واقع این دو اختلاف رو در نظر بگیریم و بعد برگردیم به سال در واقع 81-82، زمانی که تیم آقای روحانی مشغول مذاکره شدن. این تیم اجازه از چه کسی گرفته بود؟ از خود آقای خامنه ای گرفته بود. به نظر استراتژی آقای خامنه ای استراتژی خود سلاح نیست، استراتژی ایمن کردن و بیمه کردن کلیت جمهوری اسلامی به شکلی که توسط حمله خارجی، توسط فروپاشی داخلی از بین نره. و این حال میشه گفت که از منظر یک محافظه‌کاری سیاسی چیز خیلی عجیبی هم نیستش. خیلی دولت‌های دیگه هم در جهان هم همین اعتقاد رو دارن. برای همین اگر دنبال چنین چیزی باشه، چه بسا قبول کرده باشن که از راه دیگه به این استراتژی دراز مدت برسن، از راه چه بسا تنش‌زدایی، از راه برداشته شدن تحریم ها، از راه چه میدونم مذاکره حداقلی با غرب و عادی‌سازی حداقلی رابطه با آمریکا. من اینم فکر می‌کنم تفاوت اصلی اینه. برای همینم فکر می‌کنم که ما در واقع به کل قضیه که نگاه می‌کنیم بعد برگردیم به همون سخنرانی معروف آقای خامنه‌ای در روز چهارشنبه قبل از انتخابات. اینکه راه انتخابات رو باز کردن و گذاشتن آقای روحانی بیاد و پیروز شه به چه معنی بودش؟ نشون داد که درون همون بیت، درون همون حلقه های بیت و مانور حداقلی که افراد درون اونجا میدن، این استراتژی پذیرفته شده. استراتژی آقای روحانی استراتژی درون نظامه، درون بیرون نظام نیستش. ولی حالا اگر این مذاکرات به نظر من شکست بخوره، من شخصا فکر میکنم که آقای ظریف این که میگن مذاکرات باید محرمانه بمونه، به این معنیه که میزان امتیازاتی که جمهوری اسلامی خواهد داد بیش از چه بسا تصور ماست، بیش از چیزی که حتی افکار عمومی ایران بپذیرن. برای اینکه این سوال مطرح خواهد شد که اگر شما می‌خواستید امتیازاتی بدین، چرا در 8 سال گذشته زندگی مادی و معیشتی بسیاری از گروه‌های جامعه ایران اینقدر سخت شد؟ شکست مذاکرات تنها شکست آقای ظریف و آقای روحانی نخواهد بود، شکست جمهوری اسلامی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت خواهد بود. در چند سال آینده جمهوری اسلامی با خطرات خیلی خیلی زیادی روبرو خواهد شد. فقط هم قضیه تحریم‌ها نیستش، قضایای منطقه‌ای، سوریه و غیره هم هستش.
یه نکته اگه
بله بفرمایید آقای رحمانی. یه فرصت خیلی کوتاهی داریم، نزدیک به یک دقیقه اگر شما و آقای رمضان پور
ببین آقای رمضان پور توجه بکنه، سازمان 15 سازمان اطلاعاتی آمریکا رسما اعلام کرده ایران در یه زمانی دیگه دنبال بمب اتمی نبوده. آقای رمضان پور خیلی روالدار مسئله مقایسه میکنن. هی از واژه برنامه اتمی ایران، ایران برنامه‌های متفاوتی رو برنامه هسته‌ایش داشته. و این هم به خاطر همون نرمش های پیچیده یه که آقای خامنه‌ای داره. درست برنامه اتمی هسته ایران بایستی در دانشگاه ها و انرژی اتمی تقریب بشه، این خواسته ما بوده، بعد همیشه هم نوشتیم. ولی باید این انعطاف های حکومت ایران در نظر گرفت که بهش قدرت مانور میده. سیار مهمه
آقای رمضان پور شما. بله آقای رمضان پور شما اگه خیلی خلاصه پاسختون بفرمایید.
من معتقدم که آقای خامنه ای انعطاف داره و خوشحالم که دوستان پذیرفتن که الان مسئله آقای خامنه ای نه آقای روحانی و آقای ظریف. و همین که این مذاکرات در این سطح رفته باز هم نشانه انعطاف آقای خامنه ای در این تردیدی نیست. اما مسئله اینه که او تا کجا انعطاف نشون خواهد داد؟ آیا او راضی خواهد شد که کل این برنامه‌های اتمی رو بیاره زیر کنترل شفاف در واقع مردم و دولت یا نه؟ اگر این کار رو بکنه، به نظر من او در واقع هم خودش رو نجات داده، هم حکومت خودش رو و مسیر رو که از طریق برنامه اتمیش نتونست دنبال بکنه، از طریق اعتماد به جامعه مدنی ایران و شفاف کردن فعالیت خودش پیش خواهد بود.
یه نکته اجازه بدید، یه نکته کوچیک. ببینید آقای خامنه‌ای در خلأ انعطاف نشان نمیده. خواست مردم، مانور هاشمی و مقامات موسوی کروبی، جنبش از همین رو با لحاظ کنید. یعنی آقای
و فشار تحریم ها و ترس از بمب.
ببینید اینا شما عمده نکنید، اونم عمده کنید. اگر جلیلی میامد تحریما جواب نمیده.
اونایی که روشنه که عمده میرفت، اونایی که راجبش صحبت شده قبلا.
نه نه، خب من همین میخوام بگم، شما وقتی که فقط عوامل مختلفه در نظر بگیری، ببینید آقا خامنه‌ای هم نیست که همه تصمیما رو بگیره، او هم تحت شرایط رهبر منعطف با هر گرایش دیکتاتور یا دموکرات به شرایط نگاه میکنه. این شرایط مهمه به نظر من، این با لحاظ میشه. خیلی ممنون.
در حال بهتره که شما به فشار بیارید که این اتفاق نشون بده.
بله آقای رحمانی و آقای رمضان‌پور، من ازتون خواهش میکنم فقط یک فرصت کوتاه به آقای علیزاده بدیم. من متاسفانه چون به دقایق آخر برنامه رسیدیم، این دیگه آخرین فرصتمون خواهد بود و بعدش باید خداحافظی کنیم. آقای علیزاده،
اگر آقای ظریف و آقای روحانی نشون بدن که با کارآمدی که در اون همون ایدئولوژی های کلی، در اون همون استراتژی های کلی که آقای رمضان‌پور ازشون حرف میزنه، تونستن به موفقیت برسن، این مسلما میتونه در واقع این عدم اعتماد آقای خامنه‌ای رو هم به مذاکره و در واقع به نشستن پای میز مذاکره تا حد زیادی برداره. آقای خامنه‌ای به نظر من این نیست که همچنان تصمیم قطعیش نگرفته باشن، بر اساس سعی و خطا در چند سال گذشته نگاه، چند سال آینده نگاه خواهند کرد. اگر مذاکره، اگر باز کردن درها، اگر عادی سازی به خطر فروپاشی درونی و به خطر حمله بیرونی نرسه، حتما ایشون هم نرمش بیشتری نشون خواهند داد و انصاف بیشتری نشون خواهند داد.
بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان برنامه، آقایان علیزاده، رمضان‌پور و رحمانی.